بودم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و بإذن مولانا امیر المؤمنین. کسی دکان نگشوده است بی جواز علی، کسی دکان نگشوده است بی جواز علی، که رزق هیچ کسی نیست بی نیاز علی. خدا به داد ترازوی عادلان برسد، اگر حساب بسنجند با تراز علی. جهان سؤال بزرگی است، کشف خواهد شد، اگر که چاه بگوید چه بود راز علی. گره به کار خود انداختی طناب، چرا؟ چه خواستی که نداده است دست بی نیاز علی؟ گره به کار خود انداختی طناب، چرا؟ چه خواستی که نداده است دست بی نیاز علی؟ بپرس از آن که دو دستی غلاف را چسبید، چه دیده از دو دم تیغ یک کتاز علی؟ به کوفه نیست امیدی که مسجدش نشکست، نماز هیچ کسی را بجز نماز علی. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و بالاخص بر وصی ایشان، ولی بعد از ایشان، آقایمان، مولایمان، امیر مؤمنان علی علیه السلام. انشاءالله که بنده و شما جزء شیعیان و محبین حقیقی ایشان قرار بگیریم و باشیم و بمانیم و در کنار ایشان. بار دیگر توفیق داریم با عرض سلام و خیر مقدم خدمت استاد عزیزمان حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد عزیزم رفعتی بزرگوار، که امروز هم در واقع در این برنامه به بهانه ایشان و به محوریت ایشان انشاءالله مباحث پیرامون افضلیت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو پی خواهیم گرفت، عرض سلام دارم و خدا رو شکر میکنم که بار دیگر در مجلس عبادت ذکر آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام حضور پیدا کردیم. حضرت استاد خدمتون عرض سلام دارم. ممنونم.
علیکم السلام و رحمت الله. شب شما بخیر.
سلامت باشید.
همچنین شما بینندگان عزیز سلام علیکم. ایام میلاد با سعادت زینت امیر المؤمنین، زینت پدر، زینت اب، حضرت زینب کبرا، قهرمان صبر و استقامت رو تبریک عرض میکنم. حقیقتا یکی از امتیازات اهل بیت داشتن فرزندانی این چنین هست، دختر، پسر، واقعا همشون نور کامل هستند و علم را، ایمان را، اخلاص را، شجاعت را از امیرالمؤمنین ارث بردند. زینب کبرا سلام الله علیها وجود مقدسی است که شریک سید الشهدا در کربلا است در این قیام حماسی عاشورا و کفیل امام سجاد هست و حافظ امام سجاد هست. واقعا زنی به رتبه او جز مادرش که صدیقه کبراست نرسیده است. این ایام ایام شادی خانه امیرالمومنین علی علیه السلام است. به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه و به شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. انشاءالله خلاصه مباحث برنامه گذشته رو با هم میبینیم و در ادامه در خدمت شما هستیم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت. یکی از آیات قرآنی که ویژگی رهبری یک جامعه اسلامی را معرفی می کند آیه 35 سوره یونس است. خدای تعالی در این آیه شریفه خطاب به پیامبر می فرماید:
بگو آیا هیچ یک از معبودهای شما به سوی حق هدایت می کند؟ بگو تنها خدا به حق هدایت می کند. آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟
بر اساس این آیه از قرآن کریم تنها پیروی از کسانی مجاز است که از هدایت الهی برخوردار بوده و طبیعتاً باید در مقام هدایت از عصمت برخوردار باشند، اگرچه هدایتگر اصلی خدا هست و این آیه نیز در مرحله اول ناظر به هدایتگری خدا می باشد، اما این هدایت توسط واسطه های انجام می شود که آنان نیز باید از این ویژگی ها برخوردار باشند. در همین راستا به این آیه کریمه بر لزوم عصمت و افضلیت امام استدلال شده است و تنها شخصی میتواند جامعه اسلامی را هدایت کند که خود معصوم بوده و از هر گونه اشتباه و خطا در امان باشد و از افرادی که خود در رهبری یک حکومت نیازمند راهنمایی و کمک دیگران هستند نباید پیروی و تبعیت کرد. حال که با استناد به آیه 35 قرآن کریم فهمیدیم که از شخصی باید تبعیت و پیروی شود که خود هدایتگر است، باید روایات نبوی در مصادر معتبر حدیثی را بررسی کنیم که پیامبر اکرم اسلام چه شخصی را هدایتگر مسلمانان معرفی کرده است. با مراجعه به مصادر اهل سنت به این روایت دست پیدا خواهیم کرد که رسول گرامی اسلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام را هدایتگر امت معرفی می کند. عبدالرحمن حنبلی مقدسی با سند صحیح در کتاب الاحادیث مختاره می نویسد: از رسول خدا سوال کردند که بعد از شما چه کسی را برای رهبری مسلمانان انتخاب کنید؟ حضرت فرمودند: اگر شما علی ابن ابی طالب را امیر خود قرار دهید، اگر چه نمی بینم چنین کنید، او را هدایتگر هدایت شده خواهید یافت که شما را به راه مستقیم رهنمون خواهد کرد. این حدیث در کتب دیگر اهل سنت همچون الاصابه فی تمییز صحابه، حلیت الاولیا، المستدرک علی الصحیحین و مسند احمد ابن حنبل نیز نقل گردیده است. یوسف صالحی شامی عالم مشهور اهل سنت در کتاب سبل الهدا و رشاد این روایت را با سند دیگر چنین نقل می کند: صحابه از پیامبر اکرم چنین سوال کردند که ای پیامبر خدا، شخصی را بعد از خود برای خلافت و جانشینی معرفی نمی کنید؟ حضرت فرمودند: اگر خلیفه بعد از خود را معرفی کنم، شما خلیفه من را نپذیرید و از او نافرمانی کنید، خداوند متعال بر شما عذاب نازل خواهد کرد. صحابه از حضرت پرسیدند: ابوبکر را انتخاب نمی کنید؟ حضرت پاسخ داد: اگر ابوبکر را برای خلافت انتخاب کنید، جسمن توانایی ندارد. دوباره از حضرت پرسیدند: علی را برای خلافت انتخاب نمی کنید؟ حضرت پاسخ داد: اگر علی را خلیفه خود بگردانید، که هرگز چنین نخواهید کرد، شما را به راه راست هدایت می کند و او را هدایتگر و هدایت شده می یابید. طبق روایتی که از مصادر اهل سنت نقل گردید، خلیفه بعد از پیامبر اکرم باید هدایتگر امت باشد و به احکام و حدود الهی احاطه داشته باشد. اما با مراجعه به مصادر معتبر اهل سنت همچون کتاب اعلام الموقعین به این مطلب دست میابیم که خلیفه دوم مخالفین شیعه بسیاری از احکام الهی همچون حکم تیمم را بلد نبوده حال با توجه به آیه 35 سوره یونس و حدیثی که از پیامبر مکرم اسلام نقل گردید، چرا مخالفین شیعه به جای پیروی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحابه ای را مقدم بر حضرت علی کردند که حتی احکام روزمره مسلمانان را نمی دانست؟ به راستی چون این شخصی را می توان خلیفه و رهبر مسلمانان جهان خطاب کرد؟ قضاوت با شما.
بله، خلاصه مباحث برنامه گذشته رو با هم دیدیم، تا انشالله امشب هم بتونیم همتراز و همفکر در ادامه مباحث مربوط به افضلیت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در محضر حضرت آیت الله رفعتی نائینی باشیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تشکر میکنم، عزیزان زحمت کشیدن خلاصه بحث گذشته رو تقدیم شما عزیزان بیننده کردن. من یه توضیح مختصری عرض بکنم و وارد بحث بشیم. بحث ما در این هست که اگر بر فرض نادرست پیامبر گرامی اسلام از طرف خداوند امام را، ولی را، امیر را و جانشین خودش را برای مردم منصوب نکرده بود، مردم اختیار داشتند کسی رو انتخاب کنند، شرایط اون منتخب چیست؟ چه کسی رو باید به عنوان جانشین رسول خدا؟ ببینید جایگاه، جایگاه بسیار رفیع و بالایی است. باید در شأن جانشینی رسول خدا باشه. هر کوچه و بازاری رو که نمیشه آورد انتخاب کرد. در آخر بحث گذشته ملاحظه فرمودید که خب بعضی از خلفایی که انتخاب شدند یا منصوب شدند و مردم مجبور شدند بیعت بکنند، بسیاری از احکام رو نمی دانستند. خب گفتند خب چه کار داریم؟ طوری نیست. کلیپی پخش کردند، در خلاصه ندیدید که خب چه اشکال داره حالا حکم تیمم نداند، حکم غسل رو نداند، ولی خب بر اساس این دارن حکم صادر میکنن، قضاوت میکنن بین مردم. و عرض کردیم که وقتی که بخوان قضاوت بکنن و حکم صادر بکنن و حکمرانی بکنن، قرآن کریم میفرماید اگر برخلاف حکم خدا حکم کردن، این حکومت حکومت الهی نیست. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اگر کسی برخلاف حکم خدا حکم بکنه، این حکومت حکومت ظالمان است، حکومت فاسقان است. در یه آیه دیگر می فرماید فاولئک هم الکافرون، این حکومت حکومت اسلامی نیست، حکومت کفری است. خب نمیشه که بگیم که اشکال نداره، حالا بذار خلیفه رسول الله کسی باشد که هدایت نشده است، خودش عالم به احکام نیست. قرآن کریم در سوره یونس آیه 35 حکم کرد که اون کسی که هدایت میکنه جامعه را به سوی حق، احق و ان یتبع، او سزاوار است که پیروی بشود، به عنوان ولی باشد، به عنوان امام باشد، به عنوان رهبر باشد، نه اون کسی که لا یهدی الا ان یهدا، خودش نمیتونه راه مستقیم رو پیدا کنه مگر اینکه دیگران دست او رو بگیرن و او رو هدایت کنن و راهنمایی کنن به سوی صراط مستقیم. لذا بحث رو توجه داشته باشیم که ما بر فرض این نظر اشتباه و غلط و باطل که خدا کسی رو به عنوان جانشین رسول خدا تعیین نکرده، رسول الله صلی الله علیه و آله کسی رو برای مردم معرفی نکرده، مردم باید انتخاب بکنن، مردم باید رأی بدن، مردم هر کسی رو نمیتونن انتخاب کنن. معیارهای انتخاب مردم رو خود قرآن کریم بیان کرده است. یکی از شاخصه ها، یکی از شرایط رهبری امت اسلام اینه که هادیان مهدیا باشد. در این روایاتی که ملاحظه فرمودید، فرمود اگر علی رو انتخاب بکنید، البته این روایات در منابع اهل سنت ما ذکر کردیم، فرمود که اگر علی رو انتخاب بکنید، بله علی این شرایط رو دارد که هادیان مهدیان یسلک بکم، شما رو میبره در صراط مستقیم. در ادامه بحث گذشته ما یه سری روایات دیگری داریم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هادی امت معرفی میکنه، غیر از اون روایاتی که در بحث‌های گذشته عرض کردیم. و اون روایات روایات متواتر است که در زیر آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد از رسول خدا نقل شده است. عرض میکنیم روایات متواتر. روایت متواتر به روایتی میگن که از طرق مختلف نقل شده، خیلی ها نقل کردن. حالا اگر هم روایت حد تواتر نرسد، به حد استفاضه میرسد. و ما الان از منابع اهل سنت، از علمای بزرگ اهل سنت، از کتابهای تفسیریشون، از کتابهای رواییشون و از کتابهای تاریخیشون این روایت رو تقدیم شما میکنیم و منابع رو نشون میدیم که همه علمای اهل سنت این روایات رو نقل کردند در تفسیر این آیه شریفه انما انت منذر ولکل قوم هاد. یعنی این روایت اگر عزیزان اهل سنت بهش توجه بکنن که از منابع اهل سنت داریم نقل میکنیم، حق رو میفهمن که کسی که شرایط رهبری جامعه را بعد از رسول خدا دارد و احق و ان یتبع به تعبیر قرآن سزاوار اوست که از او باید پیروی بشود، او به عنوان امام و رهبر باشد، کسی جز علی ابن ابی طالب نیست. اگر رسول خدا نفرموده بود من کنت مولا فهذا علی مولا، باید علی را انتخاب می کردن، باید با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیعت می کردن، لا غیر. انتخاب کسی که واجد شرایط است باید به عنوان جانشین رسول خدا در این پست بزرگ حساس الهی باید انتخاب می شد. اولین منبعی که تقدیم می کنم تفسیر طبری است. این کتاب تفسیر طبری خب یکی از تفاسیر خیلی مورد اعتماد و قبول علمای اهل سنت است. عجیب اینجاست که حتی ابن تیمیه میگه تفسیر طبری روایاتی رو نقل میکنه و مطالبی رو نقل میکنه که مورد اعتماد هم است. طبری متوفای 310، جلد 13 از این تفسیر با تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی. این کتاب در خود عربستان سعودی مورد تحقیق قرار گرفته و چاپ شده. صفحه 443 این کتاب این روایت رو در رابطه با این آیه قال عن ابن عباس، ببینید راوی اینجا ابن عباس است. روات این روایت همه آدم های ثقه‌ای هستند. من در ذیل خدمتون عرض بکنم. آقای دکتر عبدالله بن عبدالرحمن ترکی در تحقیقش میگه ذکره ابن کثیر فی تفسیره نقلا عن المصنف. ابن کثیر هم در کتاب تفسیری که داره این روایت رو آورده، جلد 4 صفحه 356. او هم از مصنف ابن ابی شیبه نقل کرده است که این روایت اونجا هم آمده. خب این روایت چیه؟ راوی ابن عباس است. قال لما نزلت انما انت منذر ولكل قوم هاد. وقتی که این آیه نازل شد، آیه 7 سوره رعد، ای پیغمبر تو منذر هستی و برای هر ملتی و هر قومی ما یک هادی قرار دادیم، هدایتگر قرار دادیم. وضع صلی الله علیه و آله یده علی صدره. پیامبر دستشون رو رو سینه‌شون گذاشتن، فرمودن فقال انا المنذر، خداوند من رو به عنوان منذر اینجا معرفی کرده است. انما انت منذر، لذا دست رو سینه گذاشتن انا المنذر. ولكل قوم هاد. بعد و اوم ابيده على منكب علي، دست گذاشتن روی شانه و بالای بازوی امیرالمؤمنین، فرمودند انت الهادی یا علی، تو هادی این امت هستی. بک یهتدی المهتدون بعدی، به وسیله تو علی جان کسانی که هدایت می شوند بعد از من به وسیله تو هدایت می شوند. یعنی هر کس که هدایت تو رو پذیرفت این مهتدیش، این هدایت شده است، این به صراط مستقیم آمده است. این در راستای همون روایاتی است که در بحث هفته گذشته تقدیم شما عزیزان کردیم. خب این روایت عجیبیه. اگر شما میخواهید کسی رو انتخاب کنید جانشین رسول خدا باشه، رسول خدایی که شأنش انما انت منذر، تو باید تذکر بدی، تو باید انذار بکنی، مقام تو اینه رسول خدا، و ما علی الرسول الا البلاغ، باید ابلاغ بکنه. در آیات دیگر میفرماید که تو بشیر هستی و منذر هستی، بشیر نسبت به جهنم بهشت و نذیر نسبت به جهنم، انذار میکنی مردم رو از عذاب الهی و از جهنم. اینجا فرمود انما انت منذر ولکل قوم هاد، برای هر قومی، برای هر ملتی خداوند هادی قرار داده است. اولا از این آیه میفهمیم که خدا قرار میده هادی را، همونطور که منذر را قرار میده. یعنی هر دینی، هر یک از انبیا بعدشون، وصیشون، جانشینشون رو خدا تعیین کرده. ولی کل قومن هاد، برای هر قومی، برای هر ملتی هادی قرار دادیم. بعد از پیامبرشون، بعد از منذر، او بیاد جامعه رو هدایت بکند. حالا شما میگید نه، میگید هادی رو خودمون انتخاب میکنیم. خب هادی انتخاب کنید، نه کسی که لا یهدی الا ان یهدا، کسی که نمیتونه هدایت بکنه جامعه رو، او رو تازه باید دستشو بگیرن هدایتش بکنن. او بخواد رهبری بکنه جامعه رو نمیشه. دست روی شانه علی علیه السلام گذاشت، فقال انت الهادی یا علی بک یهتدی المهتدون بعدی. خب این یکی از منابع معتبر در نزد اهل سنت. عرض کردم حتی ابن تیمیه هم میگوید که ما کتاب تفسیر طبری رو قبول داریم. کتاب دیگر فتح الباری به شرح صحیح البخاری. خب ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 852 المجلد العاشر جلد دهم صفحه 260 میگه و المستغرب ما اخرجه الطبری به اسناد حسن. یه روایت عجیبی است که طبری در تفسیرش آورده و سندش هم سند خوبه. از طریق سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل میکنه این روایت رو. ایشون هم این روایت رو در کتابش آورده در شرح صحیح بخاری. کتابی دیگر تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر متوفای همین ابن عساکر که عرض کردیم در جلد 42 این کتاب مدینه دمشق صفحه 359 روایت رو با یه سند دیگری نقل میکنه که ملاحظه میفرمایید عن مطلبن زیاد عن السدی عن عبد خیر عن علیین فی قول عز و جل فی قول الله انما انت منذر ولکل قوم هاد قال رسول الله المنذر والهادی علی. حضرت علی فرمود انت منذر منظور رسول خداست و هادی علی است. اینو رسول خدا فرموده است. البته در این کتاب در این صفحه 4 روایت به 4 طریق در همین رابطه میاره. ببینید قبل از این روایت باز این روایت رو نقل میکنه که طریق دیگر انما انت منذر ولکل قوم هاد قال رسول الله المنذر والهادی رجل من بنی هاشم. هم منذر و هم هادی از بنی هاشم هستش که در تفسیر این روایت بعضی ها گفتن منظور خود علی ابن ابی طالب هستش. روایت سوم رو شما ملاحظه بفرمایید باز از طریق دیگر از عباد ابن عبدالله عن علیین روایت رو نقل میکنه. روایت چهارم که از سعید ابن جبیر هست که در تفسیر طبری براتون ذکر کردیم اینجا هم ابن عساکر در تاریخ دمشق این روایت رو آورده. این هم از این روایت. 4 روایت در این زمینه به 4 طریق کتاب تاریخ دمشق نقل میکنه. منبعی دیگر المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری است. الجزء الثالث جلد سوم این کتاب رو در صفحه 140 ملاحظه بفرمایید این روایت رو آورده با سند صحیح. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. این حدیث صحیح السند بر اساس نظر مسلم و نظر بخاری سند صحیح است. البته این دو نفر در کتابشون این روایت رو نیاوردن، روایت تفسیری رو نیاوردن. خب از عباد ابن عبدالله اسدی عن علیین انما انت منذر ولکل قوم هاد قال علیون رسول الله المنذر و انا الهادی. از حضرت علی نقل شده است که رسول خدا منذر است. رسول خدا خودش رو به عنوان منذر معرفی کرد در این رابطه خطاب هم انما انت منذر هست و انا الهادی و من رو به عنوان هادی امت معرفی کرده است. این چند تا از منابعی که در این رابطه ما در این روایت داشتیم جناب آقای هیدری تقدیم عزیزان بیننده کردیم، برای اینکه خسته نشن منابع بعدی رو بگذاریم که
بله
ادامه بدیم،
ادامه خواهیم داد. استاد فکر میکنم زمان مساعدی است تا دوستانمون کلیپ شوپ هایی رو آماده کردن،
بله.
با هم ببینیم.
هفت از سوره رعد استش که علمای شیعه متفق هستند در مورد حضرت علی است. انما انت منذر ولکل قوم هاد. ای محمد صلی الله علیه و آله سلام، تو این ترجمه دارم شیعه رو میگم، تو پندهنده هستی و برای هر قومی هدایتگری هست و این هدایتگر حضرت علی است. انما انت منذر ولکل قوم هاد. این هاد میگه حضرت علی است. کی گفته؟ میگه خدا پیامبر فرموده که این هاد دست داده به سر پیامبر علی، سینه حضرت علی که تو هستی. حالا ما چند سوال میپرسیم. اینجا الله به واضح میگه، میفرماد که انما انت منذر. انت مشخصه. همه ما میدونیم که قرآن بر حضرت پیامبر نشون شده، نازل شده. میتونست بگی که به ابن عمک هو الهاد، پسر عمه تو، یا میتونست بگی که علی مثلا داماد تو، یا علی اسمش می آورد که آقا این هدایتگر است. چرا خدا اینطور با حضرت علی دشمنی داشته، با اصل امامت دشمنی داشته؟ خداوند در جوابش میفرماد که به درستی تو که معجزه آور نیستی، که تو یک منذر هستی، تو پندنده هستی و هر قومی رو خدا براش هدایتگری میفرسته. یعنی بازم هدایتگر تو هستی. میشه مگه پیغمبر پندنده باشه و باز هدایتگر نباشه؟ میشه همچیزی؟
نمیدونم، برای خودش پخش کنیم این مثلا 20 ثانیه آخر رو، میفهمه آخرش چی گفت این آقا. وقتی آدم میخواد، میگن چون شاعر به تنگ آید چی؟ با تفنگ آید، به جفنگ آید. آیه جلوی همه از مسلمونی عربی بلدی، چی از خودت؟ ببخشید دوست.
خواهش میکنم. ببینید، این گوینده وهابی، ما حالا تعبیر به گوینده میکنیم به خاطر اینکه خب اینا عالم نیستن، اینا گوینده هستن که پول میگیرن و مردم رو و بیننده های شبکه‌شون رو که روز به روز هم داره کم میشه گمراه کنن. خودشون هم میدونن که این گمراهیست، اینجوری تفسیر کردن و اینجور حرف زدن و به همین جهت میبینید که با استراب حرف میزنه، خودش هم نمیتونه حرف خودش رو جمع بکنه.
چی میخواد دیگه؟
میگه که خب انما انت منذر مشخص، اما اگر بنا بود علی هادی امت باشه چرا نگفت و پسر امت هادی امت، یا نگفت علی هادی امت، چرا اسم نبرده؟ بارها این گوینده این حرفا رو زده و جوابش هم مشخصه. اولا اگر اسمی برد در قرآن میگفت که و علی لکل قوم هاد، یا و علی للامه هادن، 100% شماها در طول این 1400 سال این نام علی رو از قرآن بر می داشتید، تحریف می کردید. کما اینکه همین روایت ولکل قوم هاد که تفسیر میکنه پیامبر، در بعضی از جاها اومدید اسم علی رو برداشتید و گفتید که رجل من بنی هاشم، یکی از بنی هاشم مراد هست. کیه؟ نه، اسمو ذکر نکردید و اینو ما برش باور داریم و اسناد داریم فراوان که شماها خیلی از روایات رو که در رابطه با حضرت علی بوده یا اومدید چسبوندید به دیگران، گفتید اینجا مراد حضرت علی نیست، اسم حضرت علی را حذف کردید، یا جعل روایت کردید اربابان فکری شما بنی امیه که دشمن کینه‌توز اسلام و پیامبر و اهل بیت پیامبر بودن، این کارو کردن. اینا نزدیک به 100 سال 80 سال لعن علی رو در نمازهاشون داشتن، میذاشتن اسم علی در قرآن بمانه. خدا برای اینکه انا له لحافظون، قرآن محفوظ بماند از تحریف، لذا اجتناب کردند از اینکه اسم علی رو در قرآن بیارن. ولی به پیامبر فرمودن ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، اما تو بیان بکن، تو تفسیر بکن، تو توضیح بده برای مردم، لتبین للناس ما نزل الیه. این اولا. ثانیا جواب نقضی عرض میکنیم، اگر این ولی کل قوم هاد چون اسم علی رو نیاورده در آیه یا نگفته پسر عموی تو، البته اگه پسر عمو میگفت باز شما میگفتید منظور از پسر عمو علی نیست، چون خیلی عمو داشته پیغمبر و پسر عمو هم خیلی داشته، فرزندان عباس، عباس عموی پیغمبره، یکی همین عبدالله ابن عباس که راوی این روایت هستش میتونه مصداق اون آیه بشه اگر آیه این چنین بود که و ابن عمکه هادن، اگر اینجوری آیه نازل شده بود که اون بدتر میشد. اینکه اسم امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیامده، اگر میگید که خب این دلیل میشه که این آیه در رابطه با حضرت علی نیست، هادی امت حضرت علی نیست، خب خیلی جاها شما میگید که این آیه در رابطه با مثلا ابوبکر، آیه غار، کجا اسم ابوبکر اومده؟ پس ما میگیم این آیه در رابطه با یک مشرک است، کما اینکه بعضیا گفتند یکی از مشرکینی که راه بلد بوده و خیلی آدم امنیتی و قوی بوده، گمارده شد که پیغمبر رو از راه‌های مخفی به مدینه ببره، لذا از اول پیشنهاد کرد که ما به سوی مدینه نریم، بریم طرف کوه ثور. شما کجا میگید ابوبکر؟ این همه یار غار یار غار یار غار تو بوق و کرنا میکنید، چه دلیل دارید شما؟ غیر از این که توی منابع تاریخی اومده، اونم نه از قول پیغمبر، تو تاریخ، تو منابع تاریخیتون اومده که اون کسی که با پیغمبر تو غار رفت جناب ابوبکر بوده است. چطور اونجا رو قبول میکنید با اینکه روایت متواتر پیغمبری نیست، نقل تاریخیه از دیگرانه، ولی اینجا رو قبول نمیکنید؟ چطور اون آیه افک رو و مسائلی که تهمتی که پیش آمد میگید در رابطه با همسر پیغمبر هست، جناب عایشه هست؟ خب از کجا میگید؟ اسمی که نیامده اونجا. شما میگید که ما نیمی از معالم دین و اسلام رو از جناب عایشه باید بگیریم، اینا از کجا میگید؟ تو قرآن اومده که شما بیاید از طریق عایشه هدایت بشید به دین و به سنت پیغمبر؟ چطور با اوکه یجور با ایلا یجور؟ چطور شما بدون اینکه اسم این افراد در قرآن آمده باشه این همه آیات رو اختصاص میدید به اینها؟ پس معلوم میشه شما مشکل با علی دارید، مشکل با اهل بیت پیامبر دارید، پیرو بنی امیه هستید که دشمنی با رسول خدا و اهل بیت رسول خدا رو داشتن
و کاملا دل بخواهی آیات رو تفسیر میکنید.
بله. و نکته سومی که توی این کلیپ بود اونم عرض بکنم، اگر چطور میشه پیغمبر منذر باشه هادی نباشه؟ این آیه نگفت که پیامبر هادی نیست. ببینید اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، این یک اصل کلی است. اگر گفتیم که فلانی امام است، این معناش نیست که پیامبر امام نیست. در زمان حیات پیامبر، پیامبر امامه، ولذا در زمان حیات پیامبر شما یک سخنرانی، یه خطابه، یه اظهار نظر، به قول طلبا اظهار لحیه، اظهار فضل از حضرت علی نمیبینید. همش مال بعد از رحلت رسول خدا، سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، خطبه ها، نوشته ها، کلمات قصار. چون در زمان حیات کی امام است؟ در زمان حیات رسول الله، رسول الله خودش امام هستش، خودش هادی این امته. اما ولی کل قوم هاد، داره بیان میکنه که برای هر امتی ما بعد از منذر و بعد از رسولشون هادی قرار داده ایم. ببینید حتی اگر شما گفتید که منظور رسول خداست، رسول خدا هادی این امته، هم منذر هم هادیه، این معناش این نیست که خدا هادی نیست. نه، ان الله یهدی من یشاء. اینا در طول هم هست، یعنی خدا هادیه اولا و به ذات، بعد هادی فرستاده به عنوان رسول، رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد جانشین رسول هادیه. نه، همش همه هادی هن، هادیه به صراط مستقیم، در طول هم هستند. یعنی اینها ما رو هدایت میکنن به دین مبین اسلام. خدا از طریق قرآن این کار رو کرده. خب ما تا اینجا حالا بعضی از منابع رو ذکر کردیم، شما این کلیپ رو پخش کردید، منابع دیگر هم هست، من الان بعضی از منابع رو عرض بکنم، بعدش دیگه حالا اگر تلفن ها رو خواستید بس بکنید. کتابی دیگر که این روایت رو آورده کتاب المعجم هست، ابن بشر مؤلف این کتاب، امام ابی سعید احمد ابن محمد ابن زیاد ابن بشر ابن العربی، این کتاب توسط عبدالمحسن بن ابراهیم بن احمد الحسینی تحقیق شده، در دار ابن جوزی چاپ شده، مجلد اول صفحه 964 این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید آورده است. انما انت منذر ولکل قوم هاد، قال علی رسول الله المنذر و انا الهادی، رسول خدا منذر هست و من هادی این امت. کتاب ینابیع الموده از قندوزی حنفی صفحه 296 چند تا روایت در این صفحه و صفحه بعد آورده. قوله تعالی انما انت منذر ولکل قوم هاد در سوره رعد آیه 7 از ثعلبی در کشاف این روایت رو از ابن عباس نقل میکنه که ملاحظه فرمودید قال انا المنذر و علیون الهادی و بک یا علی یهتدی المهتدون، این یه روایت. بعد میگه که ایزن ثعلبی در کتابش از سدی از عبد خیر از علی کرم الله وجهه این روایت رو نقل کرده است. هموینی این روایت رو از ابو هریره نقل کرده است. همچنین در شواهد و تنزیل حاکم حسکانی این روایت رو از اسلمی نقل کرده است. ملاحظه می فهمید این روایت در صفحه بعد هم آمده. همچنین مالکی از ابن عباس این روایت رو آورده. در منابع شیعه هم آمده، ذکر میکنه در منابع شیعه هم آمده که خب ما از منابع شیعه بنا نداریم نقل بکنیم، ولی از منابع اهل سنت المسند احمد ابن حنبل امام حنابله متوفای 241 جلد دوم این کتاب که شرح زده برش احمد محمد شاکر در قاهره که چاپخانه و انتشارات دارالحدیث قاهره چاپ شده، صفحه 48 حدیث 1041 دقت کنید، حدیث 1041 احمد شاکر چی میگه؟ اسناده صحیح، سند این روایت 1041 صحیح است. همین یه سند هم که کفایت بکنیم داره محقق سنی مذهب احمد شاکر میگه که این روایت روایت صحیح هست. اصل روایت میره در صفحه 49 که ملاحظه میفهمید که قال رسول الله المنذر والهادی رجل من بنی هاشم، یعنی خود علی علیه السلام. کتاب درر السمتین از کردیم که زرندی حنفی این روایت رو آورده، ملاحظه میفهمید در صفحه 110. ببینید از ابن عباس این روایت رو نقل میکنه که وقتی که این آیه نازل شد، قال النبی انا المنذر و علیون الهادی و بک یا علی یهتد المهتدون من بعدی، و بعدش هم در ذیلش هستش که شواهد و تنزیل اینو آورده، تفسیر طبری آورده، تفسیر کبیر فخر رازی آورده و دیگران هم آوردن. الحادیث المختاره این حدیث رو آورده، ملاحظه می‌فرمایید این روایت رو. کنز العمال هندی حنفی این روایت رو در جلد دوم کنز العمال آورده و منابع دیگر. من عذرخواهی می‌کنم از عزیزانی که تماس گرفتن و پشت خط معطل شدن.
بله، سپاسگزارم. خب دوستان، طبق برنامه‌ای که به من دادن، آقای فرزاد از کرج رو به عنوان اولین بیننده پشت خط قرار دادیم و انشالله که صدای منو میشنوند و خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای فرزاد.
الو، سلام علیکم.
در خدمتیم.
سلام. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب حیدری بزرگ و حضرت آیت الله دکتر رفعتی. من فرزاد هستم، حالا به اشتباه فرزاد زدید شما. خواستم خدمت شما عارض بشم که ما در زمان بنی امیه اگر دوستان توجه کنن، بسیار احادیث دروغ و جعلی راجع به امیرالمومنین گفته شد که از مقام والای ایشون بتونن بکاهند و شخصیت پررنگ ایشون رو در دنیای اسلام بخوان کمرنگ کنن، که یکی از همین کسانی که این احادیث رو در آورده خود همین آقای ابو هریره است که این عزیزان زیاد بهش اکتفا میکنن و خیلی قبولش دارن، طوری که جای خود عمر ایشون حدیثی رو میگه، عمر میگه حالا واقعا راست گفتی این حدیث رو یا دروغ گفتی؟ مگر این القاب حضرت امیرالمومنین راجب صدیق، فاروق، زنورین و هر چیز دیگه نبوده که تقسیم کردن و برای خودشون به غنیمت گرفتن؟ راجب این حالا ما تو محیطی که هستیم، خب عزیزان اهل سنت هم زیاد هستن جناب حیدری.
بله.
ببینید راجب سلف صالح من خواستم یک مطلبی رو بگم. سلف صالح ما هستیم، چون هیچ سلفی صالح تر از آقا امیرالمومنین، حسنین و بعد از اینا ابوذر، مقداد، عمار، اینها نبوده. حالا چون دوستان زیاد رو ابو عبیده جراح تاکید دارن، من خواستم از آقای دکتر خواهش کنم که این مسئله رو بازگو کنن. اون بدهی عمر که در زمان مرگش وضعیت کرده بود بدن و جاهایی که ابو عبیده جراح به آقای عمر خلیفه دوم تسنن کمک‌های مالی می‌کرد، آیا واقعا این کمک‌ها از کجا اومده بوده؟ آیا این کمک‌ها جایز بوده؟ آیا از نظر شرعی دچار مشکل نبوده؟ خیلی تشکر می‌کنم از شما، خیلی ممنونم از اینکه اینقدر حقایق و واضح و آشکارا برای گوش شنوا بازگو می‌کنید. یا علی مدد، موفق و مؤید و پرتوان باشید. تشکر
شما. سلامت باشید. دعای خیر آقا امیرالمؤمنین بدرقه راهتون باشه ان شاء الله. خب ان شاء الله ما تماس‌های بعدی رو هم خواهیم داشت، سوال ایشون رو هم که علی القاعده بهش توجه داریم ان شاء الله. خب آقای قاسمی پشت خط قرار میگیرن و امیدوارم که صدای بنده رو میشنوند. و آقای قاسمی سلام.
سلام و رحمت و برکات خدا بر جناب عالی.
ممنون.
عزیز بر جناب استاد عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله. شب شما بخیر.
قربون شما، همچنین عزیزان پشت صحنه و بینندگان و شنوندگان عزیز، شب زیباتون بخیر و شاد باشید. تونتون بگیرم که بخیر دو کلم بیشتر بگم. جناب استاد عزیز، من همه گورخ ها و به ادیار مختلف و افسارش رو بهشون احترام میذارم، چون همه پدر و مادرمون آدم و حوا از این لایت همه برای من عزیزم. ولی چیزی که از میخوام یه چیزی بگم، و تعریف که من کردم اینم شیعه و بایی اینا در نزد خدا وقتی فکر میکنم از این لحاظ مقامشون مثل همه. چرا؟ چون بایی هم رفت یک سری آیات قرآن گرفته و گفته این منظور رهبر ماست. خب شیعه هم همین کارو کرده که برای خاصی آیاتو میخونم، در حال خدا میفرماد بلا تسالو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم. میگه کسانی که ما دارید سوال نکنید از چیز، اگر برای شما مشخص بشه خب شما رو سخت براتون سخت به این تسالو ان این ينزل القران تبدلکم. ولی اگر وقت قرآن نازل بشه ما براشون مشخص میکنم اصلا آنها من شما رو در اون حد معاف کردم. مثلا اگر میخواد بیرون کی مثلا نماز رو در فلان حالت مثلا خونده، خب سوال کنید پیامبر از این آیات میدونسته. خدا پیامبر جان خدا این منظور کیه؟ چرا بیاد از مردم مثلا سوال کنه؟ یا گاهی هم همین کار رو کردن، میگم چرا این کار میکنید؟ بهتر نیست که اونجا که اسم برده همون اسم بذاریم، وقتی اسم نبرده خب در عمل هم میبینیم نشده. یعنی واقعا میبینیم مثلا مرحوم علی بن ابی طالب زمانی اومده نکات چهارم شد، اینم خدا بهش داده ها، چون خدا میگه من هر کس من میخوام امتحان کنم. مثلا این رهبر عزیز خود ما رو الان که انتخاب شده، آیا واقعا ایشون قوی ترین بود؟ آیا عالی ترین بوده؟ خدا ایشون رو داده، حکومت خدا بهشون داده، میخواد ایشون در این وضعیت امتحان بکنه. منو در این وضعیت قاسم که با شما صحبت میکنم میخواد بری قاسم ببینم تو چه حرفایی میزنی، آیا حرفات مفید هست یا حرف لغو میزنی، یا فقط میخواد دنیا تو آباد کنی. مردم ازت خوش بیاد.
آقای قاسمی، آقای قاسمی، شأن نزول آیه لا تسألوا عن اشیاء، اون شأن نزولش رو شما میدونید؟
شأن نزول هرچی تو قرآن گفته همونو گفته. پیامبر تو فقط هرچی قرآن گفته فقط تلاوت
کن،
تلاوت کن، تفسیرش توضیحش بوده ماست. ممکن الان بگن کسانی که شراب میخورن، شما دیده باشه مثلا یک نفر تو خیابون یه جا شراب خورده باشه، این در مورد اون حتما نیستش، این در مورد تمام شراب خورانه. این هم خدا میگه سوال نکنید. حالا ما یکی میاد میگه آقا مثلا گفتید گاو به نسرال سوال نکنید، یکی میاد میگه آقا در مورد نماز سوال نکنید، یکی هم همین در مورد اسما هستش. خب خدا وقتی میگه اسم نبوده مثلا برام مهم نبود اون طرف که نماز خونده و مثلا زکات، چون در مورد کلی دارم میگم، چون نگفته مثلا که یا مثلا برادران مثلا دعای میگن یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقدار الف سنه مما تعدون، میگن این در مورد رهبر ما نازل شده. یا مثلا میگن لم یلد ولم یولد، یعنی در مورد رهبر ما، یعنی روزی که رهبر ما مهم دنیا اومده اینقدر مهم بوده که خدا در روز هیچ زن رو اجازه نداد که بذاره و هیچ آدمی هم از مادرش روز متولد نشده. اون آدم فقط میخوام بگم الان اگر جناب علی واقعا باهایی بودی، آیا میامدی این حرف یا سنیه در بود این حرفا رو میزدید؟ ما همیشه راه پدرانمون رو میدیم. خدا میگه ببین قرآن چی گفته. آیا خدا این علمای محترم شیعه و سنی رو که شما از قولشون حدیث بین اینا رو خدا قبول داره؟
ما حالا ببین آقای قاسمی، حالا ما که در مورد بهائیت که حرف نمیزنیم، که طرف الان مسیر بحث رو عوض نکنید. ما سیر بحث شارک ولایت ما داریم با وهابیت فعلا بحث داریم. شما هم که تسلط به در واقع مباحث بهائیت هم ندارید، که حالا خودتون میگید من همه رو قبول دارم، همشون بچه آدمن. خب اگه بر اساس بچه آدمن که خب دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. به هر حال یک معیاری شما باید برای حب و بغضتون داشته باشید دیگه، یعنی کسی بیاد مثلا تو گوش شما بزنه، مال شما رو غصب بکنه، به عرض و ناموز شما خلاصه جسارت بکنه، شما میگید که این نسل حضرت آدمه. اینجوری هم نیست، یعنی اینقدرم صلحی نیستیم. ولی خب حالا انشالله استاد پاسخ شما رو خواهند داد. ما فعلا با شما خداحافظی میکنیم، انشالله سر وقتش.
بله، حالا ابتدا ما یه گفتگویی با این آقای قاسمی داشته باشیم. بینندگان عزیزی که پشت خطن، عذرخواهی میکنم خیلی مختصر عرض بکنم. دو تا مطلب توی صحبت‌ها و فرمایشات آقای قاسمی بود. یکی این که شیعه و بهاییت یکیه. خب خود شیعه میگه ما بهاییت رو قبول نداریم. آقای قاسمی، بهایی‌ها میگن ما شیعه رو قبول نداریم. اگر من بگم شما با یهود یکی هستی، درسته؟ باید دلیل بیارم. چیه بهاییت مورد قبول شیعه است و چیه شیعه مورد قبول بهاییت؟ هیچی. اینا با هم دشمنی دارن. پس اینکه من بیام همینجوری، شما بیاد همینجوری بگی که شیعه با بهایی ها یکی هن، این یک حرف غلطی است. از شما بعیده، شما که قرآن تلاوت میکنید، من بیام به شما بگم که شما با مشرکین یکی هستید، چه فرق میکنه؟ مشرکین ایمان به این آیات ندارن به خاطر اینکه خیلی از این آیات رو شما بهش قبول ندادی دیگه. میگی که چون مثلا نام علی نیامده من قبول ندارم. یؤمنون به بعد و یکفرون به بعد، بگم شما با یهود هیچ فرق نمیکنید. این که نشد استدلال. این نسبت به نکته اولی که گفتید. نکته دوم شما خیلی خطرناک بود. گفتید که بالاخره حضرت علی هم به خلافت رسید، به حکومت رسید، خدا خواست. هر کی هم به حکومت برسد، شما اینجوری نتیجه گرفتید، هر کی به حکومت برسد خدا خواسته او را حاکم بکنه. یعنی این مستکبرینی که، این ظالمینی که، این جبارانی که در امت اسلام دارن حکومت میکنن، اینها حکومتشون به این دلیل که خدا خواسته مشروعه؟ یعنی حکومت معاویه یزید مشروعه؟ خدا خواسته؟ این چه حرفیست که این چه؟ یعنی این معناش نیستش که هر ظالمی به حکومت رسید چون خدا خواسته است و خدا اراده کرده و خدا بهش حکومت داده، پس این حکومتش مشروعه. چه به عنوان خلیفه حکومت بکنه، خلیفه بنی امیه، خلیفه بنی عباس، چه به عنوان پادشاه آل سعود که دارن حکومت میکنن، اینا مشروعه. پس آیات قرآنی که میخونی حفظ میکنی چی میشه؟ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بالنار. آقای قاسمی، مبادا این آیه شامل شما بشه که اگر زیر بار حکومت ظالمان رفتی و در برابر ظالم کرنش کردی و پذیرفتی حکومت ظالم رو، آتش جهنم تو رو به آغوش میکشه. فتمسکم النار. خیلی خطرناک این تفکر که بگیم که هر کی به حکومت میرسه خدا خواسته، پس حکومتش مشروعه. نه، قرآن اینو تایید نمیکنه. خیلی حکومت میکنن ظالمن، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اینا که حکمشون بر اساس احکام خدا نیست، اینا ظالمن. بعدم میفهمد که نه، لا تظلمون ولا تظلمون. نه ظلم بکن، نه زیر بار ظلم برو، نه ظالم باش نه زیر بار حکومت ظالمان برو. لا تظلمون و لا تظلمون، این آیات هم بخون.
بله بسیار خوب. دوستان عزیز، آقای بهادری قرار بود که پشت خط باشن، نمیدونم دوستانم. بله پشت خط هستن. آقای بهادری سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت حضرت آیت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، مساکم الله بالخیر.
حضرت آقا من بحث رو میخوام شروع بکنم، حالا در عرض 3-4 دقیقه جناب آقای قاسمی هم گوش کنند، قضاوت بفرمایند، شما هم داوری بفرمایید. آقای سنن ابو داوود، جناب ابو داوود، خبر 35-74، سنن ابن ماجه خبر 23-14، دار و قطنی خبر 514 و بخاری هم الا ماشاءالله. اینها میگن دلیل مشروعیت خلافت ابوبکر نسل رسول خدا بوده. کجا؟ آن وقتی که مریض بود رسول خدا. در سنن ترمذی هم آمده خبر 36-72، خانم عایشه میگه رسول خدا فرمودن مرو ابوبکر دستور بدهید یا بگید به ابوبکر و یسال لهو به ناز، به مردم امام جماعت بشه. که ما این حدیث اصلا قبول نداریم، چون پیامبر وقتی خبر دادن که ابوبکر رفته جایشان ایستاده باز نماز، فضل ابن عباس و علی ابن ابی طالب زیر بغلهای پیغمبر گرفتن، آمد داخل مسجد، عبای ابوبکر کشید کنار و خودش نشسته نماز خواهد، مردم بهش اخضاع کردن. حالا چون پیامبر فرموده که ابوبکر برود نماز بخواند، پس این حجت برای جانشینی آقا ابوبکر. سوال من اینه که از آقای قاسمی و وهابیون، اگر پیامبر در حال مریضی بفرماید علی ابن ابی طالب بعد از من امام و جانشین منه، آقای عمر میگه نلجلل یه کن، اگر بگوید قلم بیاورید، کتب بیاورید، منکت بیارید بنویسم تا بعد از من گمراه نشوید، میگویم پیامبر حسیان میگویه. خب چرا امر پیامبر در حالت تب به قول عمر حسیان است؟ چرا عمر اونجا به پیامبر نگفت که شما تب دارید جناب پیغمبر، حسیان میگوی در مورد نماز خوندن ابوبکر؟ پس این حدیث ساخت و پرداخته خانم عایشه است. حالا خانم عایشه میگه خب ابوبکر رفت و ما گفتیم یا رسول الله ابوبکر رو قلبه گریهش میگیره سر نماز، هم تو همین روایت اومده. اجازه دارید عمر بره، جناب عمر به نماز خونه. پیامبر فرمود نه خیر، عمر نه، فقط ابوبکر. همه آقایان میگوین این دلیل بر حجیت ابوبکر به خلافت بعد از رسول الله و غیره، و غیر از این هم در اجماع هم امضا شده، یعنی همون صفحه. حالا ما میخوایم بگیم در صدر اسلام حضرت آقا تاریخ اینه، در این صفحه می نویسد عمر گفته پیامبر چون حال در حال تب هستن قولش حجت نیست، اما همونجا می نویسن که نصف امامت از طرف ایشان برای ابوبکر حجت بوده در حال مریضی. این تناقض گویی رو چجوری میخوان جواب بدن؟ امر رسول خدا در قدیر خم در لحظه های آخر عمر بر وصیت علی بن ابی طالب امر مستقیم رسول خداست، اما نوشتن رسول خدا دلیل بر خلافت علی نمیشه، اما نسل ابوبکر امام جماعت بودن دلیل بر خلافت ابوبکر میشه. آخه این چه تناقضیه؟ بعد از آغاز اسلام که علمی وجود نداشت، یعنی بعد از شهادت پیغمبر، آقای عمر همینجور آقای ابوبکر رو کرد خلیفه. آقای ابوبکر وقتی فهمید علم نداره، به قول کنزل المال متقی هندی جلد 5 صفحه 300 روایت 14 دم میگه رب به حالت قصد خونه نشست، عمر اومد گفت چرا نمیای؟ ابوبکر گفت وردی منو گرفتار کردی، منو زیر سوال بردی. گفتش که آخه من بلد نیستم. ابوبکر عمر گفت من سواد ندارم، من علم ندارم. عمر گفت نگران نباش، من حل میکنم. ابوبکر گفت چگونه؟ گفت اگر رأی تو مطابق رأی خدا بود بگو الحمدلله دو تا ثواب میبری، اگر خلاف بود یک ثواب میبری. من این از رسول خدا شنیدم. سوال من اینه که آقایان عزیز من، قرآن اگر شما خوندید در آیه 33 قرآن میفرماید سوره بقره و علم آدم الاسماء کلها، به ملائک گفتیم اسما را بلدید؟ گفتن نه. به آدم گفتیم شما بلدید؟ گفت بله من بلدم. پس ملائک که نمیدانستن اطاعت کنید از آدمی که میداند علم اسما را. پس شد خلیفه، چون عالم حضرت آدم علم عالم به علم شد خلیفه شد. آقایان می نویسن آغاز بزرگترین مجموعه حکومتی دنیا که خلافت اسلامی است، مشکل اولش نداشتن علم خلیفه اول بوده. دلیل مشروعیت شما جناب به خلیفه خلافتی که در قرآن میگوید مشروعیتش در گروه علمه چه نسبتی دارد با آن که آقای ابوبکر گریه می کند میگه من علم نمیدانم؟ اینو به ما جواب بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از شما آقای بهادری، انشاءالله موفق باشید. آقای فرخی از آمل پشت خط قرار میگیرن. آقای فرخی اگر صدای بنده رو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، منتظر صدای شما رو بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید جناب آقای جری عزیز.
ممنونم.
علیکم سلام و رحمت الله، شب شما بخیر.
از حضورتون از شما راجع به این کلیپی که پخش شد، نظرم این نکته مهمی وجود داره، شنیدنش خالی از لطف نباشه، چون گفتن این انما انت منذر و لکل قوم هاد به هم مربوطه، آیه هفتم سوره رعد. اینجا اتفاقا این واو تو ادبیات عرب به این معنا نیست که این دو تا جمله رو به هم بخواد ربط بده، بلکه برعکس بهش میگن واو تغایر، میخواد بگه جمله قبل تموم شده، یعنی انما انت منذر تموم شده و داره یه جمله جدیدی شروع میشه، ولی کل قوم اینها یه جمله جدیدیه. این بنده خدا فکر کرد این واو ربطه. اصلا این که میگن ادبیات عرب پیچیدگی خودشو داره اصلا به همین دلیله. اگه بنا بود بنا به ارتباط این دو تا جمله می بود، عربا اینجوری میگن ان نما انت منذرون و هادم لکل قوم. حالا این لکل قومن داره به تعدد اشاره میکنه، یعنی برای هر عصر و دوره یه هادی وجود داره. این تنوین هادن یعنی تو هر دوره فقط یه هادی وجود داره، نه هادیان مختلف. به هر حال خب تو هر قومی علمای زیادی ممکنه باشه، اما قرآن داره میگه یه هادی. مشخصه که منظور قرآن علما نمیتونه باشه، چون خیلی اینو یه سری البته اینو مصداقش رو علما گرفتن. پیامبر انما انت منذرون اینجا انذار میده و تو جمله بعد جمله تمام میشه و لکل قومن، اینجا اولین مصداق لکل قومن خود شخص خاتم انبیاست. اما خب ایشون که همیشه زنده نبودن تو همه دوره ها زمان ها این هادی خودشون باشن، بقیه هادیان رو انذار پیامبر دارن جلو میرن، یعنی تو دوره های بعد پیامبر هم تو هر عصری یه هادی خدا قرار میده. حالا قرآن کاری نداره مردم بپذیرن یا نپذیرن، همینطور که خیلی از پیامبرا اومدن رفتن، اما خب خیلی عده زیادی هم نمیپذیرفتن. حتی امیر یکی از مصداق هادیان دوره خودشه. تازه این تفسیر مال بحث نهایی نیست استاد نایی، تفسیر مال نفسه. من حالا خیلی نمیخوام پیچیدش بکنم، عذر میخوام وقت شما رو گرفتم، ولی به نظرم اومد مطلب مهمی باشه. استادی میکنم ممنون از وقتی که به من دادید. همیشه هم زیاد حرف میزنم، دوستان منو ببخشن پشت خط هستن. استادی میکنم، شبتون بخیر،
سپاسگزارم از شما. خب من قبل از اینکه تماس بعدی واسه بشه خدمتتون عرض بکنم، ببینید یکی از کارهای مهمی که شبکه ولایت داره انجام میده، دقت کنن دوستان عزیز ما، هم عزیزان شیعه هم اهل سنت، این هستش که ببینید دوستان عزیز، خداوند در زمان حیات پیامبر اکرم، در واقع اون واژه استجاره رو اگر شما سرچ کنید جستجو کنید، قرار هست گفتگو صورت بگیره. یعنی شبکه ولایت یکی از مهمترین کارهایی که داره در قالب روشنگری هاش انجام میده، این که برادر اهل سنت اون میاد روی آنتن حرفش رو میزنه. حتی کسی مثل آقای قاسمی که خب میشه گفت از لحاظ ظاهری جزء فرقه قرآن بسنده هستن که میگن قرآن کافیه، حسبنا کتاب الله، میاد حرفش رو میزنه. دیگری بر بتابیم این که یک کسی مخالفم حرف زد، حرفشو بشنویم، ببینیم، تحلیل کنیم. برای اون کسی که عالمه باعث میشه که واکسینه میشه، میگه خب این حرفم شنیدیم، اگه جای دیگه مطرح شد تفکر میکنه، جواب دقیق‌تری رو بهش میده. برای اون کسی هم که در واقع اصلا این مدل گفتگو رو تا به حال ندیده، سعی صدرش میاد بالا. من انتظارم این هست دوستانی که تماس میگیرن انشالله این باب گفتگو رو نبندن، جوری صحبت بکنیم که انشالله بتونیم گفتگوها رو ادامه بدیم عالمانه. و آقای لقمان از کردستان تماس بعدی ما هستن. آقای لقمان حالتون خوبه؟ شبتون بخیر. سلام.
سلام عرض می‌کنم مدیر بزرگوار برنامه و خدمت حضرت آیت الله رفعتی هم عرض سلام و ادب.
علیکم السلام و رحمت الله.
من قبل اینکه عرایزم رو تقدیم بکنم، من یه تشکری از مدیر محترم برنامه داشته باشم واسه این فرمایشاتی که قبل برقراری تماس بنده فرمودن و این نشان از سعی صدر است. قطعاً هر پیشرفتی در مباحث دینی و اعتقادی در سایه مباحثه و چه بسا بعضاً مجادله های محترمانه ایجاد شده و من حیفم اومدم در تایید فرمایشات حضرت عالی نگم. خیلی ممنونم که اشاره فرمودین و این نشان از سعی صدر عوامل برنامه. و قبل اینکه هر زمان باز در خدمت حضرت آیت الله مطرح بکنم، این نظر شخصی بنده هست که شبهات و سوالاتی برام در مورد فرمایشات ارزشمند ایشون برنامه خیلی برنامه عالی و جالبی هست مطرح می‌کنم که امیدوارم اگر جایی نقصی کاستی در اظهارات هر بنده از ایشون اصلاح بزن. حضرت آیت الله فرمودن که عدم اشاره به اسم حضرت علی مولا علی در قرآن به ضرس قاطع هم فرمودن که نگرانی از تحریف قرآن در آتیه و حتی اشاره به آیه صریح قرآن که می‌فرماید انا انزلنا و انا الیه راجعون فرمودن که خداوند به خاطر این که تحریف نشود قرآن اشاره به این موضوع رو مسکوت گذاشتن. من به نظرم اومد از حیث اعتقادی اولا که این ادعا با احترام به حضرت آیت الله یه ادعایی فکر نکنم مستند به دلیل باشه، یعنی طبیعتاً برای همچین ادعای سنگینی ما باید دلایل محکم از همان منبع ارائه بکنیم که با چه مدرک و دلیلی میگیم که خدای عزوجل خداوند قادر مطلق به خاطر نگرانی از یک موضوع یک موضوع رو مسکوت گذاشته. ثانیاً اون چه که من برداشت میکنم محافظت خدای تبارک و تعالی از قرآن مجید از فرمایشات خودش یک محافظت ایجابی هست نه یک محافظت سلبی. تصور بفرمایید بنده میگم بنده شناگر خیلی خوبی هستم و هیچ وقت غرق نخواهم شد. چرا؟ چون هیچ وقت توی آب نمیدم. این که ایشون موضوع به این درجه از اهمیت رو بیان نکنن در قرآن، وحی نکنن به پیامبر، تکلیف نکنن چرا تا در قرآن نکند تحریف صورت بگیرد، این یه محافظت سلبیه. این اصلا هنرمندانه نیست العیاذ بالله، یعنی در شأن خدای تبارک و تعالی نیست که یه محافظت سلبی بکنه با بیان نکردن مطلب، در حالی که قاطعانه ایشون محافظت ایجابی میکنن و از قرآن محافظت میکنن. در ثانی نکته دوم که به نظرم اومد، برادران اهل تشیع معتقدن که حضرت علی طبیعتاً پیامبر و خدای عالم الغیب و شهادت به آینده و تمام اتفاقاتی که در آتی میفتد آگاه و اشراف کامل و جزئی دارد. سوای این مطلب که هر سه این بزرگواران و خدای تبارک و تعالی میدانستن که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، چگونه خدای متعال با وصف این که میدونن چه اتفاقاتی در آینده میفته میفرمایند الیوم اکملت لکم دینکم و الی آخر، در حالی که خود حضرت علی در جریان صدیفه بنی ساعده که ایشون مشغول به تجهیز حضرت پیامبر بودن میفرمان که به خاطرم اصلا خطور نمی کرد که کودتایی بشه و خلافت از من قطع بشه. اینم یه تعارضیه که با اون موضوع اطلاع ایشون از آینده و اینکه میدانستن در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، کما اینکه عقل و منطق حکم میکنه اگه حضرت علی و پیامبر اکرم میدونستن که چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد، اتمام حجت رو ناقص نکنن، اتمام حجت رو به طور کامل بدون هیچ گونه مجادله ای بکنن که در آینده باید این اتفاق بیفتد. تکلیف هست بر مسلمانان. چرا؟ قرآن با آن همه عظمت منوط به این امر شده است که کامل باشد. یعنی اگر این موضوع اجرا نشود در آینده، این مسلمانان بدانید که اصلا دین کامل نیست و دین اسلام زمانی خداوند از این دین راضی خواهد شد که این مورد اتفاق بیفتد. این اتمام حجت باید خیلی سریع باشه، در حالی که چگونه امکان داره حضرت علی اشراف کامل داشته باشه بر بنابر اون اطلاعی از غیب که خدای تبارک و تعالی به ایشون عنایت کرده، اما به این درجه از صراحت اظهار بی اطلاعی بکنه که یک روز قبل از بعد از این اتفاق، یعنی نه اینکه بگیم آقا صدها سال آتی است، یک روز بعد از این اتفاق شخص این بزرگوار مولا علی بفرمان که مطلقا نمیدانستم که بناس خلافت از من گرفته بشه و مطلقا به خاطرم خطور نمیکرد.
ببخشید آقای لومان، به نظرتون مطلب رو کامل رسوند؟ چون یه مقدار زمانمونم خیلی محدوده.
خیلی عذر میخوام.
من خوف اینو دارم که به پاسخ شما نرسیم و الا دوست داشتید بیشتر. خوف اینو دارم که اصلا به پاسخ نرسیم از این جهت. از
در خصوص این دو مطلب خواستم حضرت آیت الله بنده نوازی بکنن و توضیح.
سلامت باشی، من سپاسگزارم از شما. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خب برای اینکه مدیریت زمان بشه خیلی کوتاه، آیه جمالی از مازندران رو هم خدمتشون باشیم، آخرین تماس ما هستن. آیه جمالی سلام.
سلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت.
ممنون از این که با سرعت به این برادران اهل سنت پاسخ میدین.
سلامت.
و تشکر وافی دارم من. سلامت. در مورد آقای قاسمی من خدمت شما عرض بکنم که آقای قاسمی فرمایش میکنه که ما اهل سنت این مطالب رو بیان میکنه، مطالبی که آمدش که اعلام کرد که ما تمکین میکنیم به فلان و به مرجع و فلان از این چیزا، به حاکم وقتمون. آقای قاسمی، ما همه میدونیم قائله گنبد به خوبی به خاطر ما هست، قائله ریگی که شما پشتبانش بودید بودیش هست، قائله های خیلی در کردستان اتفاق افتاد هست، بچه ها شیعیان ما چی شدن؟ که شما در طول تاریخ یک نفر رو پیدا بکنید، یک نفر رو پیدا بکنید که بیاد عملیات انتحاری انجام بده در بینش اهل سنت، یک شیعه پیدا کنید که در بین بیاد در بین برادران اهل سنت عملیات انتحاری انجام بده. شما به دنیا کار کردید، آمدید تا تونستید از شیعیان کشتید و بردید، لذت بردید، اون از اون قضیه هایی که در انجام دارید در طول تاریخ. شما ببینید کتاب های تاریخی خود رو ببینید، شما ببینید اسرائیلیات جعالی جعل احادیثتون رو ببینید در اسرائیلیاتتون. من خیلی عذر میخوام، من ببخشید این جمله رو دارم میگم، من کتاب سلمان رشدی که کتاب آیات شیعه آیات شیطانی هستش، برای گرفته از کتاب خودتون هستش. تهمت هایی که زدیم بر پیغمبر، تهمت هایی زدیم که به خاطر اینکه عثمان بیارین بالا به پیغمبر رو خورد کردیم. حالا میگید ما تمکین میکنیم. آقای مولوی عبدالحمید شما میاد در موقع کرونا میاد صحبت میکنه، میگه آره چرا اهل بیت نتونستن کاری بکنن، چرا این توهینا رو در میان قشنگ علنا به شیعه میکنن، بعد ما انتظار داریم بگیم آقا نمیدونم برادران وهابی و برادران سنت و برادران فلان، مثل این میگه بگیم ما آقا بگیم تماشاگر نما. کجا این جوش؟ شما اومدین در قضیه کرونا دنیا توهین به اهل بیت کردین، حالا میاد میگید ما محب اهل بیتیم، ما دوستدار اهل بیتیم. برین کلیپاتون رو نگاه کنین، تو آقای مولوی عبدالحمید میاد میشینه روی تخت سنگ میشینه میاد در کرونا، کجاست این اهل بیت؟ اون وقت از این طرف به منادی نگاه میدی که ما میگیم آقای در قلعه قائله گنبد برین تو اینترنت سرچ کنین چه ها کردین. اون موقع داعشی وجود نداشت، شما اومدین جوانان ما رو تو گنبد تیکه پاره کردین، در همین زاهدان خودتون چیکار کردین؟ اومدین تیکه پاره کردین جوانان ما رو در مسجد امیرالمومنین. کدوم شیعه اومد در مسجد اهل سنت بمب گذاشت اومد عملیات انتحاری انجام داد که شما اومدین عملیات انتحاری انجام دادید؟ من قصد چی ندارم، قصد تفرقه بین شیعه و سنی ندارم، من دوستان در بحر اهل سنت عالم و آگاه دارم، آگاه به مسائل سیاسی دارم، میدونم که چه کار داره از جانب داره میکنن، میخوان تفرقه بندازن، همون کاری که هست یهود بر اوس خزرج کرد و قسم خورد که من بین اینو تفرقه میندازم تا زمانی که هستم من.
بله، لذاست که آقای جمالی ما وقتی در مورد در واقع تفکر مقابل شیعه صحبت میکنیم دقیقاً وهابیت رو مورد نظر قرار میدیم، چون میدونیم که اهل سنت اگر به حال خودش رها بشه بسیار متمایل به شیعه هستش و این برنامه هم هدفش این هستش که حقایق روشن بشه. سپاسگزارم از شما، وقت ما بسیار تنگه جناب استاد، نمیدونم تو این وقت چی میخواییم بکنیم، اما انشالله که آنچه رضای خداست اتفاق بیافته.
من عذرخواهی میکنم از جناب آقای فرشاد، حالا مطلبی رو که مطرح کردن دیگه فرصت نیست که ما الان تکمیل کنیم، در واقع تأیید میکنیم فرمایش ایشون رو که این تصرفاتی که میکردن تصرفات مشروع نبوده، به خصوص در زمان خلیفه سوم تصرفاتی که اطرافیان خلیفه میکردن به هیچ وجه مشروع نبوده و به همین خاطر مردم ناراحت بودن، مسلمان ها صحابه ناراحت بودن و اینا در کتاب های اهل سنت مملو هست، ولی ما بنامون این نیست که این متائن رو ذکر بکنیم، ما بیشتر برنامه‌مون اثباتی هستش که اثبات کنیم حقانیت شیعه رو. خب و اما جناب آقای لقمان تشکر میکنم تماس گرفتن، چند مطلب رو فرمودن. ابتدا من توی گفتار ایشون یک واژه‌ای رو اشتباه به کار می‌بردن، می‌گفتن که محافظت صلبی، سلبی میخواستن بگن، در واقع سلبی نیست، سلبی، ایجابی در برابرش سلبی. ببینید خداوند حفظ این کتاب آسمانی رو، این معجزه پیامبر رو تضمین کرده است، چه با موارد ایجابی چه با موارد سلبی.
بله.
سلبی بودن اشکال نداره. و این که خلا میگید که خب این کتاب کتاب کامل هست، مگه میشه کتاب کامل این موضوع به این مهمی رو جانشین پیامبر رو مشخص نکنه. بله، اگر جانشین پیامبر رو مشخص نکرده بود، این کتاب کتاب ناقص بود. ما اعتقادمون این استش که جناب آقای لقمان خداوند در قرآن مشخص کرده، اما گفتیم اسم رو نمیبرد، به خاطر اینکه اسم رو نبرده این معنیش نیست که این موضوع رو مطرح نکرده. در چند جا این موضوع رو مطرح کرده، به پیامبرم فرموده است که این موضوع رو حتما مطرح بکن. و شما که یکی از برادران عزیز و گرامی اهل سنت هستید، مطلع هستید که ما تابع قرآن و سنت هستیم. همه چی که در قرآن نیامده، اما اصل بحث امامت آمده که باید به جعل خدا باشه. کی امام است، کی ولی است بعد از رسول خدا؟ آیه ولایت داره مشخص میکنه. ببینید، داره مشخص میکنه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. لازم نیست اسم ببره، چون این کار منحصرا توسط یک نفر انجام شده است. بهتر از این که اسم ببرد، مردم برن سراغ این که ببینن کی بوده اون کسی که این کار رو کرده. پس بنابراین به مسئله امامت، هدایت، ولایت، قرآن آیات متعددی رو مطرح کرده و به اصطلاح اون اسم موصول هم کاملا مشخصه برای مردم چه کسی است. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. دیگه نیاز به اسم بردن نیست. اصلا اسم نبردن برای عظمت طرف هست. میگن کسی که چنین ویژگی هایی دارد، کسی که چنین کارهای بزرگی رو میکند، دیگه اسمش رو نمیبرن. این در محاورات، در ادبیات، در سخنرانی ها شما خیلی مشاهده میکنید، از باب عظمت اسمش رو نمیبرند. ولذا خداوند اسم نبرده، اما به این آیه، به این ولایت، به این امامت نه اشاره، تصریح کرده است. لذا قرآن، قرآن کتاب کامل جامع هست و هیچ چیزی رو که مایه هدایت مردم هست فروگذاری نکرده. و اگر هم حالا شما نپذیرید که اگر اسمی رو ذکر می کردند خداوند در قرآن سبب تحریف می شد توسط بنی امیه، این به خاطر عدم شناختتون نسبت به بنی امیه است، اشکال نداره، میگیم یه همچی کاری نمی کردن. اما باید مردم امتحان بشن، باید مردم به همین مسئله آزمایش بشن. ولی نبلوان نکن، اینجا یکی از مواردی است که همه امت اسلام باید آزمایش بشن، ببینن که راه حق رو تشخیص میدن یا نه منحرف میشن به راه، به راه باطل.
خب چون تو این برنامه مطرح شد و تو همین برنامه هم جواب داده بشه، آقای قاسمی گفتن امام علی چهارم شد. امام علی اول بود، اول بود و اول بود. مسابقه نیست که امام عزیز ما چهارم بشود، او منصوب از سوی خداوند متعال است. با شما خداحافظی میکنیم، از همه شما درخواست دعای خیر داریم. خدا نگهدار.